חיים כולאים כוכבים ובצים תוהלים תוהקים תושבו תוהלים עמה אומרה הרזדאוידה חדלם כונון כחמידה חדלם כונון כחמידה מנגר בהל
Karim emot la koman gada Chikuni juzin ke na khaniyam E dar ki garam beno mo ke man Dar ki garam beno mo ke man Daku jarawam chuberaniyam Daku jarawam chuberaniyam Daku jarawam Joravam chuberoniam
Anche mas af mai cora Alaloro Anche mas af mai cora Alaloro Ore has come my cora Alaloro Ore has come my cora Alaloro
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را میشنوید امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أن
همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، در خدمتتون هستیم. از گفتارهای رادیو تاجیکی وقتتون بخیر باشد. عید سعید قربان و خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز 16 خرداد سال 1404 هجری شمسی که برابر با 10 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 2025 میلادی 6 جون میباشد. انشالله که وقت داشته باشید برنامه امشب رو با ما همراهی کنید. بهترین ها نصیبتان باد. دعوت میکنم همراه ما باشید. شنوندگان گرانقدر، امشب همکارانم هم برنامه های متنوع و جذابی رو برای شما در نظر گرفتن که انشالله شنونده خواهید بود. بعد از بخش سیاسی ما برنامه نواهنگ رو داریم، سپس بربال اندیشه، پرتوی از آفتاب، 1-2-3 ورزش، برنامه کار بلد و تکرارش رو تقدیمتون خواهیم کرد، تکرار نمایش 2 رو هم داریم، سخنرانی معرفتی تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد، قند پارسی هم امشب برای علاقه‌مندان و همراهان همیشگیش خواهد شد، بخش سیاسی را هم داریم طبق روال هر شب، و پایان بخش برنامه امشب جمعه شب ما حکایت‌های ادبی است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. همینک دعوت می‌کنم شنونده تقویم تاریخ باشید.
Thank you. بانم و یادی خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز جمعه 16 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 10 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 یونی سال 2025 میلادی. امروز 10 ذی‌الحجه که از اعیاد بزرگ مسلمانان به نام عید قربان یا عید اضحاست. در این روز حاجیانی که به زیارت خانه خدا شتافتند و دستور خداوند و برای رضای او قربانی میکنند و خاطره پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم علیه السلام را زنده و گرامی میدارند. خداوند برای آزمودن ایمان و اخلاص حضرت ابراهیم علیه السلام به او ماموریت داد که فرزندش اسماعیل را در راه خدا قربانی کند. ابراهیم علیه السلام با وجود دشواری این کار به فرمان الهی گردن نهاد و برای اجرای این ماموریت مهیا شد، اما هر چی تلاش کرد کارد گلوی فرزندش اسماعیل را نبرید. در این حال به ابراهیم علیه السلام خطاب شد که از امتحان الهی سربلند بیرون آمده است و آنگاه گوسفند فرستاده شد تا وی آن را به جای اسماعیل قربانی کند. این ماجرای عبرت‌انگیز درس فداکاری از خودگذشتگی، غلبه بر هوای نفس و تسلیم در برابر فرمان خداوند است. به همین دلیل مسلمانان جهان نیز روز 10 ذی‌الحجه را به عنوان یک عید بزرگ و پرشکوه اسلامی گرامی می‌دارند و از آن درس اخلاص و بندگی به درگاه خداوند بزرگ را می‌آموزند. فرارسیدن عید سید قربان را به تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می‌گوییم. ۲۲۶ سال پیش در روز 6 یونی سال 1799 میلادی الکساندر پوشکین شاعر و نویسنده بزرگ روسی در شهر مسکو متولد شد. او در سال 1820 میلادی با انتشار یک مجموعه شعر به شهرت رسید. چند بعد پوشکین قصیده در ستایش آزادی سرود که مجیب تبعید وی شد. پوشکین در این مجموعه شعر به دفاع از آزادی پرداخته است. نمایشنامه‌های زیبا، داستان‌های منظوم و غزل‌های او همه از جمله آثاری برجسته ادبیات روسیه محسوب می‌شوند. از مهمترین آثار پوشکین میتوان به منظومه‌های روسلان و لیودمیلا، درامی بوریس گادونوف و رمان یوگنی انیگین اشاره کرد. این نویسنده معروف روسی در سن 38 سالگی درگذشت. ۱۰۵ سال پیش در روز 16 خرداد ماه سال 1299 هجری شمسی دولت موقت جمهوری توسط میرزا کوچک خان جنگلی در فاصله کوتاه پس از آغاز قیام در گیلان در شمال ایران اعلام موجودیت کرد. در جریان نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان نیروهای ارتشی روسیه به بندر انزلی وارد شدند و در آنجا اردو زدند. در این میان جنگلی ها به دعوت میرزا احمد خان اشتری حاکم رشت راهی این شهر شدند. میرزا احمد خان شخصا نزد میرزا کوچک خان رفت و وی را برای به دست گرفتن زمام امور به شهر رشت فراخواند. چند روز پس از ورود میرزا به و دولت موقت انقلابی و شورای نظامی انقلاب را در گیلان تشکیل داد و حکومت جمهوری را اعلام کرد. در اعلامیه که جمهوری را مطرح ساخت اصول انقلاب سرخ گیلان بیان شده بود. جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا کرده جمهوری را رسما اعلام می نماید. حکومت موقت جمهوری حفاظت جان و مال عموم اهالی را بر عهده می گیرد. هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران قدیما و جدیدا با هر دولت شده لغو و باطل می شناسد. حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشری را یکی دانسته، تساوی حقوق درباره آنان قائل و حفظ شعار اسلامی را از فرائض می داند. این جمهوری بر اثر درگیری های شدید و مداوم با حکومت مرکزی دیری نپایید و با شهادت میرزا در روز 11 آذر ماه سال 1300 فرو پاشید. 59 سال پیش در روز 6 یونی سال 1966 میلادی اولین سفینه فضایی بدون سرنشین به سطح کره ماه فرود آمد. با شدت گرفتن رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی برای گردش به دور زمین از سال 1966 میلادی، دوری تازه از این مسابقه برای تسخیر فضا برای دستیابی به کره ماه آغاز شد. در این میان ابتدا نخستین سفینه فضایی شوروی در روز 4 اپریل سال 1966 میلادی به دور ماه گردش کرد و عکس‌های از کره ماه به زمین ارسال کرد. این مسئله باعث بیشتر شدن رقابت دو ابرقدرت شد تا اینکه دو ماه بعد در روز 6 یونی سال 1966 میلادی یک سفینه آمریکایی بدون سرنشین برای اولین بار روی کره ماه فرود آمد و اطلاعات از سطح ماه به زمین مخابره کرد. با اینکه از آغاز عصر تسخیر فضا تقدم فناوری با روزها بود، ولی از سال 1968 میلادی به بعد امریکایی ها به طور محسوس در این مسابقه پیش افتادند و در روز 21 یونی سال 1969 میلادی برای اولین بار در تاریخ بشر یک امریکایی روی کره ماه فرود آمد و در آن راهپیمایی کرد. و 36 سال پیش در روز 16 خرداد ماه سال 1368 هجری شمسی پیکر پاکی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در میانی غم و اندوه میلیون ها تن از دوستداران وی در تهران تشییع و به خاک سپرده شد. در این تشییع بی‌نظیر بیش از 10 میلیون تن از مردم شهرهای مختلف ایران و سایر کشورها شرکت داشتند. مهمترین ویژگی مراسم خاکسپاری امام خمینی رحمت الله علیه که در همین عمر برای آزادی و سرفرازی مردم تلاش کرده بود، مردمی بودن آن بود. در این روز پیکر امام خمینی رحمت الله علیه از مصلی بزرگ تهران، جایی که روز قبل از آن مردم با ایشان ودا کرده بودند، تا آرامگاه بهشت زهرا در جنوب تهران تشییع شد و سپس بدن مطهر حضرت امام رحمت الله علیه در کنار مزار ده ها هزار شهید انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به خاک سپرده شد. این مراسم پرشکوه صحنه عظیم از وفاداری مردم ایران و بسیار از نقاط جهان برای امام و انقلاب اسلامی را نشان داد. امروزه مرقد مطهر آن امام بزرگوار در کنار مزار پاک ده ها هزار شهید راه انقلاب اسلامی، زیارتگاهی عاشقان حضرت روح الله و میادگاه برای تجمع دوستداران ولایت و انقلاب اسلامی است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 16 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 10 ذی الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
ایران و تاجیکستان ایدی سعیدی قربان را به همدیگر تبریک گفتند. تکذیب اتهامات به اساس آمریکا علیه ایران در شورای امنیت. و برگزاری نخستین دوره آموزش ایران شناسی با حضور 30 دانشجو و علاقمند در ونزوئلا. به نام خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و شنوندگان عزیز، ما شما را با روز عید اضحی یا قربان تبریک نموده خبرهای شامگاهی را به شنید شما می رسانیم. با خبرهای شامگاهی من جناب المظفرزاده در خدمت شما هستم. نماز عید قربان امروز صبح 6 ایون در مسجدهای سراسر تاجیکستان برگزار شد. پیش از این نیز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پیام تبریکی خود ساکنان این کشور را به نیکوکاری و خیرخواهی، کمک به یتیمان و معلولان فراخواند و همچنین خواستار اجتناب از خراجات های غیر ضروری و اسرافکاری شد. عید قربان در تاجیکستان تعطیلی رسمی است. برخی از خانواده ها به مناسبت این عید قربانی میکنند. زیارتی قبرهای اجداد و دیگر اقوام و دوستان از دیگر سنت ها و عنعنه‌های عید قربان است. تأکید رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران بر توسعه و رشد همکاری ها در گفتگوی تلفنی به مناسبت عید سعید قربان، پرزیدنت های تاجیکستان و ایران ضمن تبریک همدیگر با عید سعید قربان بر اجرای توافقات اخیر و تقویت روابط دو جانبه بر پایه منفعت های مشترک و اشتراکات فرهنگی تاکید کردند. با گزارش سامانه سپوتنیک، امام علی رحمان به همتای ایرانی خود صحتمندی و کامیابی های نو را تمنا و به تمام مردم دوست و برادر ایران صلح و آرامی و پیشرفت و شکوفایی بردوام آرزو نمود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در تماس تلفنی روز پنجشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرا رسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت برادر و همفرهنگ تاجیکستان تبریک گفت. مسعود پزشکیان در این گفتگوی صمیمانه با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی میان دو کشور سطح مناسبت‌های دو جانبه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و با قدردانی از میزبانی شایسته فراهمسازی مقدمات سفر آقای عارف معاون اول ریاست جمهوری به شهر دوشنبه و همچنین توافقات ثمربخش حاصل شده در این سفر ابراز امیدواری کرد. اجرای کامل این توافقات به تعمیق روابط، گسترش همکاری های راهبردی و تامین منفعت های مشترک دو ملت منجر شود. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز با تاکید بر اشتراکات عمیق تاریخی و فرهنگی و روند رو به گسترش روابط دو کشور بر اراده راسخ مسئولان عالی رتبه تاجیکستان و ایران برای تعمیق و تحکیم مناسبت دو جانبه در تمام حوزه ها تاکید کرد. وزیر نقلیات تاجیکستان در دیدار با سفیر ارمنستان گفت که تبدیل دادن تاجیکستان به کشوری ترانزیتی یکی از هدف‌های استراتژیک کشور معین شده است. در دوشنبه وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با سفیر ارمنستان در تاجیکستان ارمن گواندیان دورنمای همکاری‌های تاجیکستان ارمنستان را در ساحه نقلیات بررسی کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات کشور خبر داد. جانب‌ها راجع به مسائل گسترش همکاری‌ها در ساحه نقلیات و ضرورت تقویت تلاش‌های مشترک برای استفاده اقتدار ترانزیتی دو کشور و بهداشت نشان‌دهندگان حمل و نقل بار میان تاجیکستان و ارمنستان گفتگو کردند. تدبیرهای منبعده آید به معین ساختن خط سیرهای نوی متقابلا سودمند از جمله دالانهای مولتی مدلی نقلیاتی بررسی کرده شدند. جانب‌ها دایر به این مسئله نظر خود را بیان داشتند، قید کرده است منبع. وزیر نقلیات تاجیکستان در این دیدار قید کرده است که در استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تبدیل دادن تاجیکستان بر کشوری ترانزیتی همچون یکی از هدف‌های استراتژی حکومت معین کرده شده است. رئیس بخش روابط بین المللی وزارت صنایع تاجیکستان گفت تاجیکستان تولید پهپادهای مجهز به تراشه‌های هوش مصنوعی داخلی را آغاز خواهد کرد. تیمور یاربه گفت به ماهواره ها و پهبات های مجهز به فناوری های مدرن نیاز است که با آنها امکان می دهد به سرعت در مناطق مختلف کشور کاویش کنند. او افزود تاجیکستان در اکتبر 2025 همایش انجمن بین المللی هوش مصنوعی برگزار خواهد کرد که به این جمهوری اجازه می دهد به یکی از تلاشگران برای دستیابی به این صنعت تبدیل شود. یاربیک همچنین گفت از بسیاری از شرکت های بزرگ که در حال حاضر در این زمینه کار می کنند برای حضور در این همایش دعوت شده است. مقامات شهرداری دوشنبه فقط برای 4 شرکت حمل و نقل مسافربری سهمیه یا مجوز فعالیت صادر کردند. با صدور این تعداد مجوز برای شرکت های تاکسی رانی تعداد تاکسی ها از 4000 به 12000 افزایش می یابد. شرکت های اکو تاکسی، اولوچا، کاویان، تاکسی مجاز است هر کدام 3000 وسیله نقلیه برای حمل و نقل مسافر داشته باشند. نام 9 شرکت تاکسی رانی دیگر مانند رخش تاکسی و تاکا پرشا ذکر شده است. شهرداری دوشنبه به 4 شرکت تاکسی که مجوز فعالیت در پایتخت را دریافت کردند دستور داده است که برای تضمین امنیت مسافران دوربین های نظارتی را در داخل خودروهای خود نصب کنند. نخستین دوره آموزش ایران شناسی با حضور 30 دانشجو و علاقمند در کاراکاس پایتخت ونزوئلا آغاز شد. گزارشی خبرنگاری صدا و سیما از کاراکاس را بشنوید.
نخستین دوره آموزش ایران شناسی با همکاری وزارت امور خارجه ونزوئلا، رایزنی فرهنگی و سفارت کشورمان در کاراکاس آغاز به کار کرد. آشنایی با فرهنگ، تمدن، هنر، جغرافیا، اقتصاد و مردم شناسی ایران عناوین آموزشی دانشجویان در این دوره است.
انقلاب اسلامی ایران باعث نزدیکی کشورهای استقلال طلب شد. می توانیم با آشنا شدن بیشتر با تاریخ و فرهنگ‌های یکدیگر تبلیغات دشمنان مشترکمان را خونسا کنیم.
también lo que es la revolución islámica de Irán y las relaciones internacionales.
در اولین دوره ایران شناسی 30 نفر از دانشجویان و علاقمندان به ایران و ایرانیان شرکت دارند.
Bueno, es para mí un placer estar aquí.
دانشجوی ارشد روابط بین الملل هستم و بسیار علاقمندم با یکی از با افتخارترین کشورهای دنیا آشنا بشم.
Nacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
به سفارش یکی از استادانم در این دوره شرکت میکنم و از این انتخابم خیلی خوشحالم.
آشنایی با زبان فارسی هم پیش نیاز آموزشی است که این جوانان آهسته آهسته با کلام شیرین پارسی نیز آشنا میشوند.
من فارسی را دوست دارم. فارسی شیرین است.
بعد اتمام این دوره آموزشی اونایی که در واقع هم بیشترین نمره رو در این دوره ها کسب بکنن و بیشترین علاقمندی رو داشته باشن 3 نفر رو معرفی خواهیم کرد برای ادامه تحصیل در رشته تاریخ و ایران شناسی در یکی از دانشگاه های خوب کشور.
هم‌اکنون در دوره ایران شناسی دانشجویان با شور و اشتیاق به یادگیری زبان فارسی و فرهنگ غنی ایرانی می‌پردازند. هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
شنوندگان عزیز، خبرها را پی می‌گیریم. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل با رد قاطع اتهامات آمریکا آن را اقدام سیاسی و با بی‌پایه خواند و تاکید کرد که این اظهارات با هدف گمراه کردن افکار عمومی از جنایت رژیم صهیونیستی مطرح شده است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، روز پنجشنبه به وقت محلی در نامه به خانم کارولین رودریگز برکت، رئیس دوره شورای امنیت، و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت باید مسئولیت‌های خود را بر اساس منشور ملل متحد ایفا نموده و فوراً برای پایان دادن به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی، رفع محاصره غزه، برقراری آتش‌بسی فوری بدون قید و شرط و دائمی، تأمین دسترسی گسترده بشردوستانه و پایان دادن به رنج عظیم ملت فلسطین اقدام نماید. رویکردهای گزینشی، استانداردهای دوگانه و ملاحظات سیاسی نباید در قبال جنایت گسترده جایگاه داشته باشند. از زمانی که ایلان ماسک به عنوان یک ثروتمند مشهور آمریکایی برای رای آوردن ترامپ جست و خیز کرد تا زمانی که آن دو یکدیگر را دروغگو دیوانه و ناسپاس توصیف کردند کمتر از 6 ماه گذشت. خبرنگاری صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
تنشی بی سابقه، جدال علنی ترامپ و ایلان ماسک، اتحادی که خیلی زود فرو پاشید. از زمانی که ایلان ماسک به عنوان یک ثروتمند مشهور آمریکایی این گونه برای رأی آوردن ترامپ جست و خیز می‌کرد تا زمانی که یکدیگر را دروغگو، دیوانه و ناسپاس توصیف کردند، کمتر از 6 ماه گذشت. اختلاف‌های این دو از آنجا علنی شد که ایلان ماسک لایحه مالیاتی جدید دولت آمریکا را که ترامپ نام آن را لایحه بزرگ و زیبا گذاشته بود، لایحه‌ای افتضاح و انزجارآور خواند.
ایلان درباره این لایحه بهتر از هر کسی میدونست و هیچ مشکلی هم با اون نداشت، اما وقتی فهمید قرار ما تولید خودروهای برقی رو متوقف کنیم دچار مشکل شد.
وقتی ایلان ماسک اعلام کرد که لایحه بزرگ و زشت ترامپ کسری بودجه آمریکا را 2.5 تریلیون دلار افزایش خواهد داد و سیاست‌های تعرفه‌ای او هم به زودی باعث رکود اقتصادی آمریکا خواهد شد، ترامپ بلافاصله این گونه واکنش نشان داد.
ساده ترین راه برای میلیاردها و میلیاردها دلار صرفه جویی در بودجهمون فسخ یارانه ها و قراردادهای دولتی ایلان ماسک.
کار به همین جا ختم نشد و تهدید متقابل ایلان ماسک را درباره قطع خدماتش به ناسا به دنبال داشت.
با توجه به بیانیه رئیس جمهور در مورد لغو قراردادهای دولتی من، اسپیس ایکس بلا فاصله از رد خارج کردن فضاپیمای دراگون خود را آغاز خواهد کرد.
مجری تلویزیون MSNBC آمریکا درگیری ثروتمندترین فرد این کشور و قدرتمندترین فرد در ساختار سیاسی آمریکا را نشانه کوچک از فساد عمیق و نظاممند در حکومت آمریکا می‌داند.
دو روتیل در یک کاسه با هم درگیر شدند. این موضوع باعث شده ما به عنوان جامعه آمریکا به درون فاسدترین و سطحی‌ترین اتحاد در تاریخ سیاسی آمریکا نگاهی عمیق بیاندازیم.
این اولین بار نیست که ترامپ با اطرافیان و متحدانش درگیر میشه و رابطهش رو با اونا به تنش میکشونه. ترامپ هر وقت از تثبیت قدرتش مطمئن میشه همین رفتارو میکنه.
ایلان ماسک در جای دیگری از این مشاجره لفظی از ایده استیضاح ترامپ هم حمایت کرد.
یکی از بحث برانگیزترین مواردی که ایلان ماسک در این مشاجره درباره ترامپ افشاگری کرد، وجود نام ترامپ در پرونده یک مجرم شناخته شده آمریکایی قاچاق جنسی کودکان به عنوان یکی از مشتریان او بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان با سرمربیگری گلو شکیلادزه گرجستانی در بازی دوستانه بین المللی تیم ملی کامبوج را با نتیجه 2-1 شکست داد. این مسابقه که مرحله مقدماتی برای بازی مقابل تیم ملی فیلیپین در مسابقه مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 است، در حضور حدود 13,000 تماشاگر در ورزشگاه ملی المپیک کامبوج برگزار شد. شهرام سمیوف مهاجم تاجیکستان در دقیقه 51 توانست دروازه حریف را باز کند. گل دومی تیم نیز توسط احسان پنجشنبه هافبک تیم در دقیقه 63 از فاصله نزدیک به ثمر رسید. رئیس جمهوران ایران و تاجیکستان ایدی سعید قربان را به همدیگر تبریک گفتند. تکذیب اتهامات به اساس آمریکا علیه ایران در شورای امنیت و برگزاری نخستین دوره آموزش ایران شناسی با حضور 30 دانشجو و علاقه‌مند در ونزوئلا. دوستان عزیز، این بود خبرهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی خراسان. شما را به پناه خداوند منان می سپاریم. خدا حافظ شما.
تشکر سپاس فراوان از همکاران خوبم در بخش سیاسی.
تماشایی تر از این نیست، خدا رو میشه اینجا دید. همین احساس خوبت رو میشه از چشم تو فهمید، نه دلتنگی برای من، نه دلتنگی واسه خونه پدر. بی تو از این تصمیم خودش حالت رو میدونه، خودش حالت رو میدونه. تو خوشحالی از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی. کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی، از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود، طلوع عید قربان بود. از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی. کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی، از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود، طلوع عید قربان بود.
اینک دوستان خوبم دعوت میکنم شنونده برنامه نواهنگ باشید.
دل درام تشه غم رو خد خوش کنم زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا. ای اله ای
نواهنگ. سلام، تصنیف کاروان را با صدای استاد بنان میشنوید.
موسیقی
Mm-hmm.
یاران همراه، جمعه شب هست و برنامه بربال اندیشه تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بربال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. در برنامه گذشته به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی پرداختیم. این برنامه نیز اختصاص دارد به معرفی آثار این نویسنده شهیر ایرانی. با ما همراه باشید. افغانی از مهمترین رمان نویسان دهه 40 و 50 ایران است. منتقدان آثار افغانی را در گونه اجتماعی طبقه بندی می کنند. رمان های او اغلب همراه با توصیفات اجتماعی و سیاسی است. او در سال 1333 به دلیل فعالیت حزبی به زندان می افتد. این مدت 4 ساله زندان تأثیر زیادی بر او می‌گذارد. این چنین تمام نوشته‌های او بعد از این مدت همواره نوعی بدبینی سیاسی را همراه خود دارد. افغانی با انتشار رمان شوهر آهو خانوم اغلب منتقدان و خوانندگان را مجاب کرد که بزرگترین رمان نویس زبان فارسی متولد شده است، اما این تصور با انتشار دیگر آثارش نقش براب شد. گویا او تمام عصاره نویسندگی خود را در شوهر آهو خانم صرف می کند. رمانی که به گفته خودش از زیسته و تخیل شخصیش نشأت گرفته است. با این حال آثار افغانی با تمرکز بر واقع گرایی و آفریدن شخصیت‌های کامل ایرانی مثال زدنی هستند. او با گسترش نگرش واقع گرایی با مایه‌های اجتماعی خود را از جریان ناتورالیسم نیز جدا می‌کند و آثارش جزو نمونه‌های برتر این سبک قلمداد می‌شود. آثار افغانی صحنه‌ای برای نمایش و واکاوی قشرهای محروم و سرکوب شده جامعه هستند، کارگران، کشاورزان روستایی و زنان شخصیت‌های اصلی داستان‌های او هستند. علاوه بر آن، افغانی توجه خاصی به زبان عامه و نثر فارسی دارد. ناشران در ابتدا به دلایل مختلف حاضر به چاپ شوهر آهو خانم نمی شوند. پس افغانی رمان را با هزینه شخصی خودش در 2000 نسخه چاپ کرد. کتاب به زودی جای خود را میان منتقدان و اهل قلم باز کرد و انجمن کتاب ایران آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب کرد. بعد از آن ناشران زیادی خواستار چاپ رمان شدند. علی محمد افغانی آثاری به زبان انگلیسی نیز دارد. تراژدی نادرشاه، ماه بر فراز جبهه، دختری از شهرستان. افغانی در دوره‌ای آغاز به درخشیدن کرد که یأس و دلمردگی بر فضای ادبی کشور سیطره داشت. در دوره‌ای که هنرمندان آرمانگرا و بلند پرواز دوره قبل در کنج انزوا خزیده بودند و ارزش‌هایی که برای تحققش قلم زده بودند انکار می‌کردند و روحیه ناامیدی و شکست را در جامعه دامن می‌زدند. افغانی در این وضعیت با بازگرداندن انسان به متن جامعه و تأکید بر واقع گرایی و نقش غیر قابل انکار تحولات اجتماعی بر شخصیت فرد به وضوح نشان داد که انسان نه اسیر وراثت که محبوس و گرفتار روابطی است که اقتضائات جامعه بر او تحمیل می کند. او در قالب به تصویر کشیدن ماجراهای زندگی خانواده های کرمانشاهی پرده از یک دوره تاریخی بر می دارد و تغییر و تحولات اجتماعی عصر را از ورای حرف ها و اعمال قهرمانان داستان مجسم می کند و بسیاری از باورها و رسوم عامه مردم را برای نسل‌های بعدی به یادگار می‌گذارد. هرچند عدم توفیق رمان بعدی او شادکامان دره قرسو از یک طرف و مشکلات شخصی و معیشتی خود او در کنار محدودیت‌های اعمال شده بر نویسندگان از سوی رژیم همه دست به دست هم می دهد و او را به مدت 10 سال از نوشتن باز می دارد و آنگاه که دوباره قلم به دست می گیرد یا به کنایه و تمثیل رو می آورد و با داستانی عاشقانه هم پایه با پاورقی های مجلات هم پسند می سازد و نمی تواند حرف جدیدی مطرح کند، اما با نوشتن رمان بافته های رنج و ترسیم مبارزات کارگری اوایل دهه 20 و قیاس شور و هیجان آزادی با سردی و سکون بعد از کودتا اثر اجتماعی ارزشمندی می آفریند. نقش او در ادبیات داستانی ایران به دلیل خلق نخستین رمان واقع‌گرایی بزرگ ایران به شیوه واقع‌گرایان اروپایی و نگارش 11 اثر دیگر که از وجوه ارزشی متفاوتی برخوردارند، ارزشمند، ستایش‌انگیز و غیر قابل انکار است. افغانی از رهگذر ترسیم روابط خانوادگی، مرد سالاری حاکم بر جامعه و وضعیت فلاکتبار زنان ایران را به صورت کامل شرح می دهد. این نخستین بار در ادبیات ایران است که نویسنده‌ای این چنین زنان را به صحنه نوشتار می آورد. تا قبل از این نقش زن در ادبیات نقشی منفعل بود. پس از شوهر آهو خانوم است که در رمان سو و شون زن به میدان اجتماعی و سیاست کشیده می شود. سیمای جامعه ایران در دهه 40 از دیدگاه